چهار سامانه پیامکی است که در اختیار شما هست. از همین لحظه میتونید دست به کار بشید، پیامکاتون رو بفرستید. امروز میخوایم درباره بازار سرمایه صحبت بکنیم، بورس و اوراق بهادار در کشورمون. یک دو تا موضوع اساسی هم داریم، به خصوص این روزها که بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌ها مطرح میشه. به این موضوع میپردازیم، به مباحث دیگر در بازار اولیه هم میپردازیم، اینکه اساساً بورس داره چیکار میکنه، چه اتفاقاتی داره میفته، چرا قرمز سنش میکنه، کی سبز سنش خواهد کرد. میخوایم یه مقدار به این مباحث هم بپردازیم. عوامل بسیار پرتلاش برنامه که شما صداشون نمیشنوید، من فقط به نمایندگی اونو صحبت میکنم، پشت شیشه اتاق فرمان هستن. بعدم میگن معرفی کن به طور کامل، مدیر گروه صاحب برنامه اومده میگه کامل معرفی کن. من دکتر پرویزیان هستم، کارشناس اقتصاد، با افتخار در خانه خودم رادیو در خدمتتون هستم به عنوان گوینده رادیو. امیدوارم برنامه امروز رو بپسندید. دو مهمان داریم که یک مهمان در واقع نفر اول و اصلیمون که اساس سوالاتمون از ایشون هست تشریف آوردن در استودیو هستن، آقای وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه. که حالا این بازار اولیه چیست، فرقش با بازار ثانویه چیست و اینها راجبش صحبت خواهیم کرد. مهمان دیگری هم داریم، آمدن تلفنی هم داریم، اونها رو معرفی خواهم کرد. آقای روشنقلب سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم برنامه.
البته برنامه گفتاورد و اساسا رادیو تهران رو در سراسر کشور همه هموطنانمون میشنوند و مختص تهران نیست. پس شما وقتی درباره بازار سرمایه صحبت میکنید، اون بنده خدایی که احیانا مثلا یه گوشه کشوری مثلا نیم جریب زمینی هم فروخته، اومده تو بورس فروخته و حالا نگاه میکنه چرا قرمزه، اونم داره صحبتتون رو میشنوه. و میخوام ببینیم که اوضاع بورس چطور الان، حالش خوبه؟
اوضاع بورس خب به هر حال معاملات در جریانه با توجه به شرایطی که وجود داره و حالا مؤلفه های تاثیرگذار بر معاملات و قاعدتا باید ببینیم که در آینده چی پیش خواهد
اومد. حالش خوبه، من به جهتی که اقتصاد خوندم بورس رو مثلا یه روز و یه ساعت و یه هفته اینا نمیبینم، به عنوان یک بازار در کشور میبینم و نگاه بیشترم بلند مدته. حالا شاید بعضیا بیان برن سراغ بازار ثانویه و معاملات روزانه و خرید و فروش و تغییرات قیمت سهام براشون مهم باشه. من کلا به عنوان بازار مالی در کشورمون میگم حال و اوضاعش به لحاظ ساختاری خوبه، یعنی از نرم افزار معاملاتیش گرفته تا شیوه معاملاتی تا قوانین مقررات حاکم تا شرکت‌هایی که در بازار اولیه میتونن بیان از و اونجا اطلاعاتشون باشه، سهام جدید منتشر بکنن و اینا، از اونجا شروع بکنیم که به جهت زیر ساخت مالی در کشور بورس حالش خوبه. دیگه سوال تخصصی تر بود.
خواهش می‌کنم. اون چیزی که باید در نظر داشت در این زمینه اینه که کارکردهای مختلف بورس رو در نظر بگیریم و از اون لحاظ سنجیده بشه، و دو اینکه وظیفه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر این بازار چی هستش و در واقع اون وظیفه به نحو احسن داره انجام میشه یا خیر، که در اون مورد هم توضیح خواهم داد خدمتون. و حالا در کنار اون خب قاعدتا شاید خیلی عظیمی از سرمایه گذاران صرفا دنبال در واقع اون چیزی که براشون مهم تر هستش، بحث افزایش یا کاهش قیمت سهام هستش که اون خب
بازار ثانویه است
و در واقع مؤلفه هایی که روش تأثیر گذار هستش.
موافقین همین اول تکلیفمون با واژه تخصصی برای شنونده ها مشخص بکنیم، وقتی میگیم بازار اولیه یعنی چی، بازار ثانویه یعنی چی؟ خود شما توضیح کوتاه بدید.
دو تا کارکرد میتونیم در نظر بگیریم برای بازار سرمایه، کارکردش توی بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار ثانویه صرفا بحث معاملات سهامی که در بازار وجود دارند،
یعنی قبلا یه دی منتشر کردن فروختن پولشون گرفتن، الان ما هرچند خرید فروش میکنیم گیر اونا چیزی نمیاد.
دقیقاً یه سری شرکت اومدن ثبت شدن نزد سازمان، معاملاتشون در حال انجام هستش توی بازار سرمایه و دارندگان سهام اون شرکت ها میتونن بیان برای خرید و فروش سهام توی بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش کنن و قاعدتا این بالا پایین شدن های قیمت سهام هم بر اساس مؤلفه های کلی اقتصاد، بر اساس شرایط اون شرکت ها میتونه اتفاق بیفته و توی همه این موارد توی بازار ثانویه هستش.
خیلی خلاصه اگه بخوام من بگم از صحبت شما به زبان ساده تر بگم، بازار اولیه بازاریه که شرکت برای اولین بار میآید سهامش منتشر میکنه و اگر سهامش خریده بشه پول مستقیم در اون شرکت میره که اگر در تولید باشه یعنی مستقیما تزریق به بخش تولید. بازار ثانوی یعنی اتفاقا قبلا افتاده، حالا بین افراد داره سهام خرید و فروش میشه. مهمون دیگر ما اومدن، یه رفت و برگشت کوتاه استدیویی به کمک تهیه کننده یه قطعه موسیقی تا شنونده ها بشنون. آقای سوری تشریف بیارن داخل. آقای مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه هم به جمع ما پیوستن. سلام، خوش اومدید. تو ترافیک بودی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین خوب برنامه‌تون. یه مقدار ترافیک بودی، یه مقدارم در رو گم کردم از کدوم در باید وارد بشم.
شاید مثلا یه قدر مثلا بعضی درها مثلا قرمز بوده تو بورس امروز اینا درگیر اونجا
دیگه. ما به رنگ قرمز حساسیم دیگه.
عادی شده دیگه، درسته؟
دیگه چیز یه دردای عادی نمیشه در هر صورت.
خب خیلی خوش اومدید.
خواهش
می‌کنم. ما شروع کردیم سعی کردیم میاد اول مقدمات رو اینا رو بگیم، بحث رو در واقع اساس داستان رو شروع بکنیم. خب تعریف بازار اولیه رو گفتیم و اینها. میخوام الان یک موضوع اصلی، یعنی موضوع اصلی امروزمون که سوال اولمون هست و بعد از این سوال من سراغ مسائل دیگه هم در بازار قطعاً خواهم رفت. بحث اینه که خب ما یه سری شرکت داریم، آقای روشنقدر، به موجب قانون نه خارج از قانون اینا اجازه دارند با طی مراحلی و اینها بروند تجدید ارزیابی دارایی ها بکنند، به خصوص وقتی مثلا شرایط تورمی هست، تغییرات اتفاق میفته، ارزش دارایی ها به هم ریزه، این استهلاک مثلا میگه ارزش دفتری یه ریال ولی واقعا زمینش مثلا چند صد شد میلیارد باشه، اینها به لحاظ برای من اقتصاد خونده قابل قبول است. خب اما وقتی دختی در میاد در بازار و میشه یه شرکت، میگم که آقای روشنقلب، اگه این شرکت شما تجدید ارزیابی کرده، اگر الان کلی دارایی داره، تعریف دارایی شما رشتتون حسابداریست دیگه، میگی دارایی آن چیزیست که منجر به بازدهی بشود الان یا آینده. اگر این بازدهی داشت که خب ورشکسته نبود، اگه این بازدهی داشت که زیان انباشته نداشت، اگر این بازدهی داشت این دارایی یه جایی میارزید که اوضاع سهامش مثلا اینجوری نبود، حالا الان ما بیایم تجدید ارزیابی بکنیم کاملا قانونی حسابداری، بعد بگیم که خب حالا این ترازنامه‌اش قسمت دارایی این اتفاق افتاد، حالا پس دیگه سودم نشون میده، حالا پس با اون شرایط اولیه ما برای ورود به بازار یا ماندن در بازار تطابق داره به لحاظ حسابداری و مالی، و سامانه کدال هم داره میگه آقا این شرکت سوداوره و این هست. این سواله، من اصلا نمیگم این کار غلطیه. یه موقع نه ممکن شما بگی نه آقا شرکت هم هست، اینجور نیست که تو میگی، شرکت هم هستش که این مثلا لحاظ ارزش دفتری و استهلاک و اینا میگی یه ریال، بله مثلا چند صد میلیارد مثلا قیمت فقط اراضی مثلا ساختموناشه. میگم برایند همه این داستان ها، برای من سهامدار حقیقی، مردم، عموم جامعه، کسایی که دعوتشون میکنیم در رسانه و شما در حوزه مالی، آقا بیاید در بورس کار بکنید، نرید در بازارهای موازی، جای اصلا حتی سفته بازی هم جاش اینجاست، جای خرید و فروش اینجاست، همه جای دنیا تو این بازار این کار انجام میدن، بعد نتیجهش میشه که یهو قیمت سهام میریزه. نمیریزه چیه؟ شما اول یه توضیح به ما بدید، بعد بگیم آقای سوری بعد شما به خودتون با ایشون ببینید قصه چیست.
برای بررسی بهتر این موضوع باید بگیم که چه منافعی داره این کار و چه در واقع نقطه ضعف‌هایی داره این کار. و قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، من دوست دارم یه موضوع هم خدمتتون عرض بکنم که در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بحث اینکه این شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بکنه بحث ثانویه موضوعه. چون شرکت ها میتونن همینجوری بیان تجدید ارزیابی بکنن دارایی هاشون رو، ولی به حساب سرمایه منتقل نکنن. اون طبق ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور میتونن تحت شرایطی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داشته باشن، ولی فارغ از اون بند قانونی که سال 98 به تصویب رسید و از اون موقع دیگه این قانون دایر میشده و میتونن استفاده بکنن شرکت ها، بحث استانداردهای حسابداری وجود داره که طبق اون استانداردهای حسابداری شرکت ها میتونن اقدام به تجدید ارزیابی دارایی هاشون بکنن، اون مازاد حاصل شده را توی حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه نگهداری کنن. و باید ببینیم که حالا این موضوع چه منافعی داره و چه نقاط ضعفی داره و در مورد جمعی این موضوعات
من از آقای شوری کمک بخوام. ببین آقای شوری، اگر وارد سرمایه نکنند میگن دارایی داریم.
بله.
و من میگم آیا این دارایی مهمی است یا مهمی نیست؟ چون وقتی میگیم دارایی باید بازدهی داشته باشه و من فعال بازار سرمایه و من سهامدار
میخوام
سود ببرم و میگم این بازدهی داره به سود میرسه. اگر وارد سرمایه بشود به لحاظ تخصص خود ایشون در حوزه مدیریت مالی یعنی در واقع سلاح برنده تری بهشون میده که میگه حالا که سرمایه دارم اهرم بدهی رو میتونم استفاده بکنم، نسبت بدهی رو به سرمایه ببرم بالا، درسته که دارایی مهمیه و بعد بازی اتفاقات دیگری بیفته، ماحصلش در بازار چه خواهد شد؟ شما با ایشون صحبت کنید.
خواهش میکنم. من فقط ازتون بپرسم ما چند دقیقه کلا
ما تا ساعت 13:30 برنامه داریم، نهایت شاید مثلا مهمون تلفنی هم بیاد، ولی شما دو بزرگوار با هم سو گفتگو می‌کنید.
حتما. ببینید، از اونجایی که شما مخاطب عام دارید تو برنامه‌تون، من اجازه میخوام اول یه خیلی خلاصه بگم که مخاطب عاممون هم در جریان باشه که این تجدید ارزیابی که میگی مثلا یعنی چی و داستانمون یعنی چی. تو فرمایش شما من در مورد دو تا صورت مالی صحبتایی شنیدم. یه صورت مالی صورت سود و زیانه که درآمدهای شرکت، هزینه های شرکت و سوددهی شرکت رو نشون میده، این به کنار که حالا با هر میزان دارایی با هر نوع عمل کردی به هر حال به ما نشون میده که این شرکت چقدر سود ساخته، این میشه صورت سود و زیان. یه صورت مالی دیگه‌ای که اینجا موضوع بحث ماست ترازنامه است که دارایی ها و بدهی های شرکت و حالا ما به تفاوتشون چیزی که متعلق به سهام دارن توش میاد ضبط میشه. طبق استاندارد حسابداری که ما در حال حاضر داریم روش کار میکنیم، استاندارد شماره 11 همون حالا برای دارایی مشهودمون، بر اساس بهای تمام شده دارایی های شرکت ها میان شناسایی میشن و نوشته میشن. یعنی مثلا من و شما و یه دوست دیگه هر ستامون یه پراید داریم، هر ستامون هم مدل 80ه. یکی همون سال خریده مثلا با قیمت 5 میلیون تومان، نمیدونم اون سال چقدر بوده، یکی چند سال بعد خریده با قیمت 20 میلیون تومان و یکی الان خریده با قیمت 150 میلیون تومان. مثال میزنم براتون، هیچ آشنایی با بازار خودرو من ندارم. توی سه تا صورت مالی مختلف سه تا شرکت مختلف در حال حاضر این دارایی ها یکیش 5 میلیون تومان خورده، یکی 20 میلیون تومان و یکی 150 میلیون تومان خورده. عملا سهامدار خورد و عموم مردم وقتی به صورت های مالی شرکت نگاه میکنن متوجه نمیشن که این سه تا شرکت از نظر دارایی با هم یکسانن. اون قابلیت مقایسه که عزیزان توی حسابداری و حتی توی بحث مالی دنبالشن اینجا از بین میره.
بله.
توی کشورهایی که تورم تاریخی خیلی بالایی ندارن این شناسایی بر اساس بهای تمام شده، یعنی ما هر قیمتی که خریدیم به قیمت خریدمون بیاییم دارایی بنویسیم تو صورت مالی، کاربرد داره، به شرط اینکه اختلاف قابل توجه نخوره. تو همون استاندارد 11 ما هم به حال ذکر کرده که 3 تا 5 سال اگر اختلاف قابل توجه خورد ملزم به تجدید ارزیابی هستیم. یه زمانی ما میگیم اختیار تجدید ارزیابی داریم، یه زمانی که ملزم به تجدید ارزیابی هستیم. اما یه استاندارد حسابداری بین المللی هست به نام استاندارد بین المللی حسابداری شماره 29 که اونجا تصریح میکنه در کشورهایی که دچار تورم بالا هستن، تورم حاد هستن، شناسایی دارایی ها بر اساس بهای تمام شده باعث میشه که صورت های مالی قابلیت استفاده رو از دست بدن و اونجا پیشنهاد میکنه که بر اساس بهای روز صورت های مالی رو بنویسیم. ببینید شرکت هایی که حالا بریم سراغ بورس، شرکت هایی که توی بورس هستن، شرکت های سهامی هستن.
شما گفتی سرش نشته دارم.
بسیار.
یعنی احساس کنم تا اینجای بس یه جورایی شما با این موضوع موافقید انگار. اینجوری ظاهرا
من که 6 ماه دنبال تجدید ارزیابی اجباری ام اگر موضوعمو خیلی مشخص کنم.
ببینید شما مثالی رو زدین آقای سوری که دقیقاً اشاره میکنه به پولی شدن اقتصاد. اون پراید 5 میلیونی شده 150 میلیون هنوز پرایده. و ارزش اسقاطش هم منفی شده.
میرسه.
در شرایطی که نرخ بهره همین الان مطرح شده برسیم همین الان هم سر بس. خب و همین الان هم نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفیه.
بله.
خب و اون پرایده اگه قابلیت حمل و نقل برای شرکت داشته باشه که نداره پرایده.
بله.
اتفاقا پراید 5 میلیونیه 5 سال پیش ارزش داشته، حتی میتونست بره اسنپ یه خانواده رو اداره بکنه. پرایده بعد از 5 سال که الان گذشته اون 150 میلیونی پول چهار اقلاسیکش هم نداره بده. ببینید وقتی با واقعیات کف بازار با مردم می‌خوایم صحبت بکنیم، این اسم اینا قشنگ میگم اینا تجدید ارزیابی بکنیم همه یه قیمت بشوند، آخرش اینه که این شرکتی پراید داره و این پرایده پولی شده در اقتصاد به دلیل شرایط پولی در فضای اقتصاد کلان. یعنی شما مباحث اقتصاد کلان رو دارید میرید در مباحث بازار که بازار، یعنی ادبیات اقتصاد کلان رو دارید با ادبیات اقتصاد خرد بازار به هم میریزید، بعد میشود تجدید ارزیابی دارایی، بعد میگیم این شرکته صاحب یه دارایی شد. ببینید این عدده، من میگم اگه این عدده هستش پس بازدهیش کن.
اصلا.
پس این ای پی اس این یعنی چی؟ یه دفعه مثلا ای پی اس این شرکت شده مثلا 100. آقا یعنی که 100 سال بعد پولت بخوابه تا پول اولیت برگرده.
پی بی ای منظور
پی بی ای. خب شده پی بی ای شده 100، یعنی آقا 100 سال دیگه تو به پول اولیه خرید سهامت میرسی. بعد این اتفاق میفته که یه عده میرن سهام میخرن، بعد همه میگن ای وای ای وای اینجا هم قرمز شد، اینجا هم قرمز شد، اینجا هم قرمز شد. ببینید یه جوری بگیم برای مردم قابل درک باشه. من مخالف قانون نیستم، این که دارایی و قیمتاش به هم ریخته باید همه یه دست باشن بتونیم مقایسه بکنیم، این را مخالف نیستم. اما این که بگیم آقا ببینید یه ماشین داره اونم یه ماشین داره جفتش اینجوریه، میگم من بازار نگاه نمی کنم. الان داریم در فضای اقتصاد کلان صحبت میکنیم، جفت این هر جفتش همون پراید است هنوز.
ببینید اگه اجازه بدید به عرض میکنم خدمتتون. حالا خوشبختانه من نه مثل دکتر حسابداری خوندم نه مثل شما اقتصاد خوندم، من مهندس برقم و کف بازاری صحبت میکنم خدمتتون و اون مفروضاتی که مد نظرمونه توی به عنوان یک سرمایه گذار شخصی توی بازار سرمایه. اگه اول
از اجنس مهندسی برق مثال بزنم،
نه
کلید قدیمی رو یادتونه مثل حالت چاقوی بود رو کار نصب میکردن محکم بود،
مهندس برقم سینکش که نیست.
نه کلیدا رو خود سخت افزار خاطرتون هست دیگه، اون موقع نصب میکردن. بعد کلیدا رو که نگاه میکنی میگی و برق نگیرمون،
اون دغدغتون رو مطرح میکنم. اگه من اول گفتم ما دو تا صورت مالی داریم که یکیش صورت سود و زیانه و یکیش ترازنامه است، از این بابت بود که اوایل فرمایشتون هم شما همین نکته رو فرمودید. ببینید اون پرایده که 5 میلیونه 20 میلیونه 100 میلیونه هر چقدر هست، به قول شما یه پرایده، ته داستان هر چقدر هم که سود ساخته باشه در یک صورت مالی دیگری به نام صورت سود و زیان، سوددهی شرکت اونجا هست. یعنی مشخصه که این پرایده داره روزی 200 تومان کار میکنه یا روزی 400 تومان داره کار میکنه، هیچ ربطی به اون ارزش اسمی دارایی هایی که در ترازنامه نوشته شده نداره. اتفاقا اگر ما دارایی ها رو واقعی کنیم و به قیمت روز بیاریم بنویسیم، اولا همه مردم میدونن که این به حالی پراید داره، چون همه که از ریز جزئیات شرکت خبر ندارن. دوما اگر اون بخش دغدغه شما، اگر شرکتی دارایی های زیادی داره و سود کمی به دست میاره، اتفاقا اونجا مشخص میشه. الان ما شرکت‌های خیلی زیادی رو داریم که دارایی‌های زیادی هم بهشون سپرده شده، مثلا عمدتاً شرکت‌هایی که با مدیریت انتصابی دارن اداره میشن و حالا بخش از سهامشون متعلق به دولته و یه سود کمی رو دارن به دست میارن، اما چون عدد دارایی‌هاشون توی ترازنامه به روز نیست افتخار میکنن، میگن ما نسبت به دارایی‌هامون داریم 44% بازدهی حقوق صاحبان سهام میگیریم در طول سال، در صورتی که اگر تجدید ارزیابی بشوند و دارایی ها به روز بشن. حالا من ارجاع میدم به صحبت های آقای دکتر علیزاده نماینده مجلس که گفتن نسبت دارایی های واقعی و دارایی که الان تو صورت های مالی هست، اگر مفروضات ایشون رو بپذیریم، عملا مدیران ما دارن از دارایی هایی که بهشون سپرده شده 3.5% بازدهی میگیرن، نه 44%. اونجاست که اتفاقا عمل کرده نادرست مدیران مشخص میشه و شما به خواستتون میرسید. ببینید فرض رو نباید بر این بذاریم که اگر یک شرکتی دارایی های زیادی دارد حتما باید قیمتش هم بره بالا. خب این به خاطر
اصلا جای جذابی رسوندید. آره. آقای روشن قبل شما سوال
می‌کنید.
من نکته مالی بگم. شما در حوزه مالی و حسابداری دوستان آقای سوری اشاره کردن که آقا تجدید ارزیابی شو قانونی سو فلان و بالاخره اینجوری سو اینها. من دارم میگه همه هم میدونن، من میگم نه همه نمیدونن. اگه این میدونستن که مثلا 70 80 سال در ادبیات اقتصاد نمیگن توهم پولی و همه ممکنه یه بخش از جامعه درگیر توهم پولی بشن و ندونن، حرفه‌ای هم نیستن. این به کنار، یعنی یه عده همچنان ممکنه دچار توهم پولی باشند. خب یعنی طرف اصلا خوشحال بشه میگه آ پرایدم شده 150 میلیون یادش رفته که لاستیکش هم نمیتونه بخره. این به کنار، شما در حوزه مالی تو بحث جذابی رو داری. یعنی الان مثلا یه هتلی رو آوردن، شما هتل رو نگاه کنی، مثلا میگی من برم تو ساختمون الان سقفش نمیریزه رو سرم، بعد تجدید ارزیابی میکنن یا میشه 1000 میلیارد قیمتش. خب بعد مثلا کسی هم حاضر نیست یه شب این هتل بره بخوابه. اما شما در حوزه مالی بحث جذابی رو دارید به اسم سرقفلی، و این سرقفلی ارزش سرقفلی میتونه منفی زنت بخوره و بیاد پایین. اینو بذاری این سرقفلی منفی هم بخوره، بگیم آقا بله اینقدر دارایی داره تجدید ارزیابی کردیم به دلیل پولی شدن اقتصاد اینجوریه، ولی ارزش سرقفلیش ارزش واقعی اقتصادیش اینه. درسته؟ مهمان داریم آقای دکتر کریمی. آقای دکتر کریمی استاد دانشگاه متخصص امور مالی هم رو خط تلفن برنامه، چون اومدن رو خط بهشون سلام علیکی بکنم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر پرویزیان و مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ما همین الان نقدم بحثمون راجع به تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها هستش که در بورس هستند.
بله.
از یک طرف ما مهمانمون های سوری میگن که خب مثلا 3 شرکت داریم، اینا دارایی‌هاشون با قیمت‌های مختلف سند خورده و ترازنامه اینا، و اینا یک دست بشه و تجدید ارزیابی بشه، و اگه اجباری بشه تجدید ارزیابی حداقل همه مقابل مقایسه با هم یکسان خواهند بود. بله. من دارم به در واقع واقعیت اقتصادی شرکت‌ها نگاه میکنم، میگم آیا این دارایی مهمی نیست؟ این دارایی ما داریم پولیش میکنیم، یعنی پولی شدن اقتصاد رو تو این شرکت‌ها هم دخالت میدیم و حواسمون هم نیست که آیا این شرکت واقعا بازدهی داره یا نداره. شما از منظر مالی چگونه میبینید این داستان رو؟
عرضم به حضور شما که در خصوص مبحث حالا تجدید ارزیابی دارایی ها که حالا ریشه‌اش اگر ما در نظر بگیم که تورمی هستش که در حالا کشور حاکم هستش و طبیعتا شرکت ها با توجه به ارزش دفتری که حالا در سنوات گذشته دارن و به نوع این حالا ترازنامه یا وضعیت مالی بهتر بگیم نشون دهنده اون NAV یا ارزش واقعی سهم نیستش، از باب اینکه تجدید ارزیابی بشه و NAV در اصطلاح اون سهم کشف بشه، خب برای سهامداران شاید جذاب باشه. اما از باب بحث حالا چون که ما بحث تجدید ارزیابی رو در کشور بیشتر در حوزه تامین نقدینگی یا تامین مالی شرکت ها که با توجه به اصل سرمایه که شکل میگیره در نظر میگیرن، از لحاظ ماهیتی همینطور که خودتون اشاره کردید در فعل شرکت اتفاقی نمیفته، چون شما به هر حال یک طبقه دارایی بدهی دارین که دارین به روزش میکنین دارایی و بدهیتون رو، و طبیعتا یک جریان نقدینگی که بیاد وارد شرکت بشه و در بحث عملکردی و عملیاتی شرکت در اصطلاح بیاد خودش رو فعال کنه اتفاق نمیفته. خب اون برام خب یک سری حالا مزایا و معایب داره، اما فعل مجموع تنها چیزی که میشه در اصطلاح در خصوص تجدید ارزیابیش اشاره کرد به نظر من بحث همین به روز بودن اطلاعات ترازنامه‌ای هستش که میتونه به عنوان یک ابزار جهت حالا تحلیل ارزش واقعی سهم در نظر گرفته بشه از باب سرمایه گذار. اما خب میدونید که حالا ما یک فعل رو دو طرفه باید ببینیم، این ور ما شرکت ها رو داریم، ما طبیعتا اون چیزی که باعث میشه که این ارزندگی و این عملیات بازار فعال بشه و رو به افزایش باشه و یک ارزش افزوده رو ایجاد کنه عملیاتی که درون شرکت شکل میگیره. خب خودتون میدونید مصدر هستین، تجدید ارزیابی به حال یک فعل هم زمانبر و یک فعل هزینه بر هستش برای شرکت ها. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم 3 شرکت که طبیعتا ما سال 40% تورم صورت حالا میانگین 40 تا حالا به بین حالا با کانال 30-40% بگیریم داره همینطوری اضافه میشه و ما هر 3 سال یک مرتبه باید این تجدید ارزیابی رو تو سیکل داشته باشیم. خب هزینه‌ای که به شرکت تحمیل میشه اینجا طبیعتاً خودش اثرگذار هستش، زمانی که از شرکت گرفته میشه بابت این قضیه، خب ما شرکتمون تولیدی هست، شرکتمون پیمونکاری هست، طبیعتاً دغدغه تیم مدیریتی یا هیئت مدیره باید بحث تولید باشه، خلق ارزش باشه، افزایش درآمد عملیاتی باشه، خب طبیعتاً یک بخشی از این انرژی هم دوباره این ور گرفته میشه. این یک در اصطلاح یک ترازوی هستش که مزایا و معایب خاص خودشو داره. یعنی ما صرفاً نباید از یک بُعد به این قضیه نگاه کنیم و یک نگاه جامع و سیستمی داشته باشیم روی بحث تجدید ارزیابی، که حالا از لحاظ تامین مالی، حالا آقای روشنقلب خودشون هم هستن، به هر حال متخصص بازار اولیه هستن، خوش مصادر هستن که طبیعتاً جریان نقدینگی وارد شرکت ها نمیشه. حالا بر اساس دیتا هم که هستش ما هممون میدونیم،
این نکته اساسی رو آقای دکتر کریمی اشاره کرد، یعنی با این تجربه جریان نقدینگی وارد شرکت نخواهد شد.
نه نیست که اصلا ما بگیم جریان نقدینگی شکل میگیره که من شرکت بیام و از محل اون بتونم یک پروژه جدید ران کنم، بیام یک طرح توسعه داشته باشم. فقط صرفا دارم همین صحبت خود شما که به خوبی اشاره کردین، دارم فقط به روز میکنن این قضیه رو. ولی خب گفتن که اون مزیتش در خصوص بحث حالا نگاه سهامداری هستش به این قضیه.
خیلی ممنونم آقای دکتر کریمی، با ما همراه باش، من با زور برمیگردم.
خواهش میکنم.
آقای روشنقلب در خدمتتون.
بذاریم مثال ماشین رو ادامه بدیم، دو تا مثال مختلف در این مورد میزنم که کارکرد واقعی به روز شدن ارزش دارایی ها مشخص شه. در مورد جریان نقدینگی کاملا موافقم که هیچ تغییری توی شرکت ایجاد نمیشه، البته از یه به صورت غیر مستقیم. چرا الان عرض میکنم توی این مثال ها. تو مثال اول ما دو تا راننده رو در نظر بگیم که یک ماشین مشابه دارن، یکی خریده 20 میلیون تومان ماشین رو 5 سال پیش، 10 سال پیش مثلا، یکی خریده 200 میلیون تومان تازه خریده. نفر اول 100 میلیون تومان سالانه درآمد داره، اون میگه من از ماشین 20 میلیون تومانی 100 میلیون تومان درآمد کسب کردم، یعنی 5 برابر دارایی که دارم درآمد کسب میکنم. راننده دوم 200 میلیون تومان درآمد کسب کرده، یعنی دو برابر راننده اول، ولی اون داره میگه من رو دارایی 200 میلیون تومانی 200 میلیون تومان درآمد کسب کردم، یعنی 100% بازده، اون یکی 500% بازده داشت. با این دیتا ما داریم الان تصمیم اشتباه میگیریم. چرا؟ چون در واقع جفتشون یه دارایی دارن، راننده دوم دو برابر راننده اول هم درآمد کسب کرده، ولی بازده دارایی هاش داره عدد اشتباهی رو میده به منی که دارم از دور نگاه میکنم به این موضوع. یه مثال دیگه بزنم خدمتتون که در واقع اون موضوع نقدینگی رو هم به صورت غیر مستقیم مشخص کنم چرا تأثیر میذاره. فرض کنیم هر دوتا این راننده ها 200 میلیون تومان سالانه درآمد دارن، یعنی دقیقاً یک جور دارن کار میکنن، و فرض کنیم که داره یه صورت مالی هر کدوم تهیه میکنن که صرفاً هزینهشون هزینه استهلاکه. راننده اول 200 میلیون تومان درآمد داره، با فرض این که 25% بیاییم استهلاک بگیریم میشه 5 میلیون تومان استهلاکش، 195 میلیون تومان سود داره راننده اول. راننده دوم 200 میلیون تومان درآمد، 50 میلیون تومان استهلاک، 150 میلیون تومان سود داره. چه اتفاقی میفته؟ راننده اول میگه بس من 195 میلیون تومان درآمد سودی دارم که میتونم بیرم اونو خرجش بکنم، و اصلا فرض کنیم که شرکته، این شرکت میتونه کل اونو تقسیم بکنه و از شرکت خارج بشه. راننده دوم 150 میلیون تومان سود داره و میتونه خارج بکنه. چه اتفاقی افتاد تو نقدینگی این دوتا شرکت؟ راننده دوم 45 میلیون تومان وجه نقد بیشتری در داخل شرکت موند تو این حالت. پس تو حالتی که شرکت سودآور هستش، به روز بودن ارزش دارایی ها کمک میکنه به این که وجه نقدی که سهامداران میتونن خارج بکنن عدد واقعی باشه. و در سالهای آینده چه اتفاقی میفته؟ راننده اول که عدد بیشتری رو اومده تقسیم کرده، منابع کافی برای بروز کردن ماشین خودشو نداره. 10 سال دیگه که ماشینش اسقاط شد دیگه نمیتونه بره ماشینشو بروز بکنه. ولی راننده دوم فرض کنیم همین جریان درآمد رو داره، 10 تا 45 میلیون تومان وجه نقد بیشتری ذخیره کرده، پس اون میتونه بره ماشینشو بروز بکنه و استفاده بهینه بکنه از ماشینش. و جلوی کاهش درآمدش در آینده بگیرید.
آقای روشنقلب، شما راجع به راننده صحبت کردید، من دارم میگم فرض کنید این راننده برای شرکتی داره کار میکنه که جفت این شرکت ها سهام دارن و مردم بیرون میخوان سهام بخرند و حواسشون به این نیست که این 200 میلیون داراییایی که داره همون خودرو است که 5 میلیونه و به دلیل پولی شدن اقتصاد این اتفاق افتاده. واضح‌تر بگم؟
بفرمایید.
اگه این دارایی ها ارزش داره، چرا با هم دیگه دارایی بذاری دارایی تعاطر میکنه شرکت ها؟ نمیخوام اسم ببرم، اصلا منظورم باشگاه ورزشی نیست، طرفدارای تیمای ورزشی به همشون احترام میذارم. پس چرا میان دارایی رو تعاطر میکنن؟ چرا نمیان نقدی بفروشن؟ اگه اونقدر ارزش داره و میخرن، چرا نمیخرن ازشون؟ چرا میان با هم دیگه تعاطر میکنن؟
ببینیم این که این
یعنی یه اسمی میذارن با یه اسمی یه چیزی تو اینو صدا کن منم اونو صدا میکنم، جابجا میکنن، تا این جابجایی چی در میاد نمیدونیم. تهش اینه که بازار سرمایه قرمز پوش میشه، یه عده سهامدار حقیقی میبازن.
این که ما بیایم این مازاد رو به عنوان سود سهامدار در نظر بگیریم اشتباهیه که در واقع توی